سلام، اینجا مهدناس، من امیر حسین موسوی هستم و به 14 قسمت از این پادکست که در ابتدای آذر 1402 منتشر میشه خوش اومدید. ببخشید بر ما این تأخیر رو در انتشار پادکست. من خودم خیلی سعی میکنم که منظم باشه فرایند ضبط و انتشار پادکست، ولی خب متاسفانه خیلی 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 سرمون شلوغ هست به واسطه کارها و پروژه هایی که در شرکت داریم. من خودم که تقریبا ماهی شاید یک هفته رو در بازدید باشم و اصلا خارج از تهران هستم و بقیهش هم درگیر جلسات و تهیه گزارش و رضا. ببخشید به ما، باز هم سعیمون هست که سر وقت و منظم بتونیم قسمت ها رو منتشر بکنیم. در این قسمت بخواییم راجع به بحث متروپول ادامه بدیم صحبتمون رو. یه خوردم فاصله افتاد از قسمت قبل تا الان. پیشنهاد میکنم اگر دوست دارید یک مرور مجددی بکنید و اگر گوش نکردیم که حتما قسمت یک رو ابتدا گوش بکنیم که در واقع بحثمون ادامه بحث قسمت یک هست. یه چند تا نکته مختصر رو هم بگم. سایتمون متاسفانه حالا نتونستیم تمام قسمت رو روش بارگذاری بکنیم، داریم روش کار میکنیم. یه خورده گیر و گورهای فنی داره که ایشالله داریم رفعش میکنیم. یه آمار مختصری گرفتیم تا الان، تا این لحظه که داریم این قسمت رو ضبط میکنیم، بیش از 850 بار پادکست در کست باکس پلی شده، بیش از 500 بار در اسپاتیفای و حالا در گروه تلگرامی که فصل دوم رو فقط بارگذاری کردیم میانگین میشه گفت که 100 بار هر قسمت گوش داده شده. و حالا با یک تقریب منطقی و دست پایین بیش از 2000 بار تا 2500 3000 بار پادکست ما گوش داده شده کل قسمت ها، گرچه خیلی خیلی فاصله داره با پادکست های حرفه‌ای و پرطرفدار، ولی خب خیلی آمار دلگرم کننده است برای ما. خیلی خوشحالیم که مخاطب داریم، خیلی خوشحالیم که قسمت هامون گوش داده میشه. و یک خواهش هم دارم، اینکه لطف کنید برای ما بازخورد بدید. تو گروه تلگرام که اصلا باز هست بازخورد هم میتونین لایک کنین، دیسلایک کنین و میتونین به خود من در واقع پیغام بدین اگر انتقادی، پیشنهاد موضوع به خصوص اگر دارید. با گوش شنوا در خدمتون هستیم. توی کست باکس و اسپاتیفای هم که حالا گزینه لایک و دیسلایک دارد، ممنون میشم اگر این بازخورد رو به ما بدین که ما بتونیم کارمون رو بهتر بکنیم و خب دلگرم بشیم. من این قسمت آخر رو تو صفحه شخصی لینکدین هم بارگذاری کردم، اطلاع رسانی کردم و خب یه دوستی که سال آشنایی هم نداشتیم، صرفا تو اون شبکه اجتماعی در واقع با هم دیگه در ارتباطیم، بازنش کرد این سفر رو و خب خیلی به هم چسبید. راستش این که یک نفر هم که خودش داره در واقع گوش میکنه، همین که با مخاطبینش این رو به اشتراک میگذاره و ممنونم و امیدوارم که انشالله این رویه ادامه داشته باشه و ما بازخوردها رو از سمت شما داشته باشیم. و باز هم عذرخواهی میکنم بابت این تأخیری که اتفاق افتاده و میدونیم که کارمون کار حرفه‌ای نیست، نه پروسه ضبطش، نه تدوینش، نه در واقع همین گویندگی من، و صرفا تمرکزمون رو گذاشتیم برای اینکه متن خوبی داشته باشیم، مطلب خوب و مفیدی رو خدمتتون ارائه بدیم. یه خود راستش الگو برداری میکنم، من از جادی خیلی طرفدارش هستم و خیلی واسم جالبه که مثلا داره پادکستش رو ضبط میکنه و صدای نون خشکی و ضایعاتی میاد توی پادکست، خودش هم باش همراهی میکنه و فضا رو برده به سمت اینکه اخبار خوب و مطالب خوب بده. لذا الگوی ما هم به همین نحو است، یعنی دوست داریم که مطلبمون مطلب خوبی باشه و ببخشید بر ما که کار حرفه‌ای و در واقع تر و تمیز و منظم و مرتب خدمتتون ارائه نمیدیم. خیلی طولانی شد حرفم، بریم سراغ قسمت دوم متروپول و راجع به مسائل حقوقیش میخوایم صحبت بکنیم.
یه چند لحظه چشماتونو میبندین، منم میبندم، شما هم میبینین؟ میبینین مردم چجوری هاج و واج وایسادن، نگاه خرابه ای میکنن که مردم دونه دونه آرزوهاشون آورده بودن اونجا گذاشته بودن. میبینین شما دور و بر رو میبینین چجوری مادرها به سینه میزنن، تو انظار به سینه میزنن؟ چشماتونو وا نکنین، هنوزم میبینین چجوری مادرها گریه میکنن؟ یه برادر به دنبال جسد برادرش داره التماس آوار میکنه، آوارو زیر و رو میکنه. میبینین میبینین این داغ آبادانه، آبادان ویران شده ره. چرا برای این غم سقف آسمون پایین نمیاد؟ چرا عالم به هم نمیشه؟ اینا جوونامون بودن که از دست رفتن، جونای با ارزشی بودن که هر کدومشون هزار و یک آرزو داشتن، هزار و یک راه نرفته داشتن. بابا اینا گناهی نداشتن. میسوزه و کاری از دستم بر نمیاد. کاشکی این روزا فقط همش خواب بود، کاشکی خواب بودیم و اینا رو نمیدیدیم، کاشکی این اتفاق اصلا نیفتاده بود، کاشکی نبودیم و ببینیم که هموطنامون تو قریب ترین حالت ممکن از دست رفت.
تو قسمت قبل راجع به بحث سازه‌ای صحبت کردیم، اینکه ستون کمانش کرده بود، اومدن ترمیمش بکنن، ساختمون تحت بار بود، جوشکاری کردم و اون ستون دووم نیاورد و منجر به ریزش ساختمون شد. الان میخوام یه خورده بیام عقب بعد یک اسکیل بزرگتری ببینیم قضیه رو، راجع به پروانه ساختمون، راجع به ارتباطاتشون با نظام مهندسی، مهندس ناظر و این موارد صحبت کنیم که نکته هم فراوون داره. بر اساس طرح جامعه آبادان که سال 87 به تصویب شورای عالی شهرسازی معماری کشور رسیده و 88 هم از طریق استانداری خوزستان به دستگاه اجرایی ابلاغ شده و حالا یک بازنگری هم داشته دوباره مجدد سال 96 و 97، متروپول در پهنه مختلط 2M، حالا این اسپوزاری که در واقع تو اون ترجمه انجام شده، با کاربری تجاری، اداری، فرهنگی، تفریحی و ورزشی تو شهر آبادان واقع شده. از این جهت تخلفی صورت نگرفته، یعنی اون پهنه اصلا برای همین کار کرد و عمل کرد پیش بینی شده بود. اولین پروانه ساختمانی واسه این ملک در تاریخ 7/4/96 و با مدت اعتبار 3 ساله توسط مدیر منطقه 1 شهر یعنی آبادان به نام متقاضی که آقای حسین عبدالباقی صادر شده و تو این پروانه مساحت زمین پس از اصلاحش 3053 متر مربع قید شده. یه توضیح که پروژه از پروژه مشارکتی شهرداری آبادان بوده و قرارداد اصلی بین سازمان امور سرمایه گذاری مشارکت‌های اقتصادی شهر آبادان و آقای حسین عبدالباقی منعقد شد. پروانه را اگه بخوایم بررسی کنیم، یه 4-5 نکته خیلی مهم داره. یکی اینکه نوع پروانه مشخص نیست و صرفاً پروانه ساختمان، یعنی نوعش نمیشن پروانه ساختمان. تعداد کل پارکینگ مورد نیاز 0 واحد قید شده. سطح اشغال 0% قید شده. در ردیف سایر طبقات و جدول‌های بنای مجاز و بنای قابل احداث، در حالی که 367 متر مربع برای 74 واحد تجاری در سایر طبقات مشخص شده، این سایر طبقات عددش معلوم نیست و نوشتن مجموع طبقات فقط 4 طبقه. 13 طبقه احداث شد دیگه. بنابراین تو پروانه ساختمونی که نوعش معلوم نیست، سایر طبقات هم مشخص نیست که در واقع چند طبقه خواهد بود، پارکینگ هم 0، تعداد طبقات زیر ساختمون هم 0 در واقع لحاظ شده. و یه نکته دیگه، یه توضیحی در یادداشت ذکر شده که دستور شهردار در واقع توش تأکید شده. حالا مشخص نیست دستور شهردار یعنی چی، یعنی شهردار دستور داده که به این نه پروانه صادر بشه، مشخصاتی توش نباشه، ابهاماش خیلی زیاده. امضا و مهر طراح و ناظر در پروانه ساختمانی جز الزامات پرونده صدور پروانه نیست، اما شرکت مهندسین مشاور نقشیات با امضا و مهر پروانه اطلاع خودش رو از مفاد این پروانه به خصوص بحث نظارت اعلام کرده و پذیرش خودش رو مبنی بر طراحی و نظارت به صورت مکتوب درج کرد. مساحت بنای قابل احداث قید شده توی این پروانه 22029 متر مربع بود. شهرداری آبادان در تاریخ 25/12/98 پروانه دیگه برای پروژه صادر میکنه که مساحت بنای قابل احداث 14809 متر مربع توی ذکر میشه و اصلا جمع بنای مجاز هم تو تصویر پروانه خانه نیست. اما توی نامه سال 99 منصوب به رئیس دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی استان خوزستان در آبادان، این عدد به 45565 متر مربع و در 13 طبقه تغییر پیدا میکنه، یعنی یک افزایش چند برابری مساحت پروژه و زیربنای مجاز. ساختمان متروپول نهایتاً با مجموع 13 طبقه شامل بام، 10 طبقه تجاری اداری، پارکینگ به علاوه همکف و زیرزمین با سطح اشغال 100% در حال ساخت بوده. بقیه مشخصات فنی پروژه را که بخوام خدمتتون عرض کنم، شالوده همون پیه ساختمون از نوع گسترده به ارتفاع 1 متر، سیستم باربر جانبی دیوار باربر برشی بتونی، سیستم باربری صقلی، ستون فولادی به همراه سقف مجفف که البته ممکن است از ظرفیت صقلی دیوارهای برشی نیست در طراحی استفاده شده باشه، به همراه ورق تقویت، همون ورقهایی که تو قسمت قبل راجبی صحبت کردیم، و نوع ستون هم IPI دوبل شده که راجب این هم صحبت کردیم که این دوبله با هم نتونسته بود کار بکنه و یکی از عوامل هم میتونه همین عدم ظرفیت مناسب باربری ستون ها بوده باشه. علت اصلی ریزش ساختمون رو گفتیم. حالا اگه بخوایم یه گام بیام عقب‌تر، یه خورده کلانتر ببینیم، تو این ساختمون دهنهای 16 متری با بار صقلی بسیار زیاد لحاظ شده بود و با حذف یک تیر یا یک ستون امکان بازپخش مجدد بار وجود نداشت. یکی از اصول طراحی ساختمون ها است که چندین مسیر برای انتقال بار در نظر گرفته بشه، مخصوصا تو این تیپ ساختمون ها. یه بحث دیگه عدم انجام محاسبات مربوط به انهدام پیشرونده است. این هم از موضوعات جالب مهندسی سازه و مخصوصا در حوزه پدافند غیر عامله. اگر اشتباه نکنم سفارت عربستان در اسرائیل هلوهوش سال 1990 بازار مطمئن نیستم یه بمبگذاری توش انجام میشه و به همین علت عدم پیشبینی و عدم انجام محاسبات انهدام پیشرونده با از بین رفتن یک ستون کل ساختمون دچار ریزش میشه. اون چیزی که قاطع میتونیم بگیم اینه که طراحی این ساختمون به هیچ عنوان واسه طراحی یک ساختمون 13 طبقه مناسب نبود. شاید هم برگرده به این داستان ابهامی که در پروانه بوده، پروانه هایی که تغییر داده شده، نظام مهندسی دوباره روش نامه زده و حالا قانونی هم بخوایم بررسی بکنیم، طبق ماده 7 مبحث 2 مقررات ملی تمامی عملیات اجرایی ساختمون باید منحصرا توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمون یا مجریان حقوقی یا دارندگان صلاحیت اجرای دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی باشه، همون پروانه حقیقی حقوقی که شرکت‌های عمرانی داره. مجری ذی‌صلاح نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان بوده و باید پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان باشه که تو این پروژه عملاً مجری ذی‌صلاحی معرفی نشده و وجود نداشته. یه بحث دیگه عدم حضور ناظرین واجد صلاحیت بوده در این پروژه. البته به صورت پراکنده و مقطعی ناظر را می اومدن و می رفتن. همین گزارشات پراکنده هم از ناظرهایی که مقطعی در ساختمون حضور داشتن نشونگر ضعف‌های شدید هم در طراحی سازه و هم در اجرا بود. اما پس از انصراف ناظرین و طراحان اولیه که توسط نظام مهندسی تعیین شده بودند و علتش هم عدم توافق مالی با کارفرما بوده، نظام مهندسی در زمان معرفی ناظر جدید نقشه های ساختمان را بر اساس این سیستم ساختمانی غیر مجاز تایید کرده یعنی مشخصا حالا دوستانی که کار نظارت کردن میدونم پروژه که اینجوری به گیر و گور میخوره و چند بار نادر عوض میکنه معمولا روش حساسیت ایجاد میشه. حالا معلوم نیست چه برشی داشته این آقای عبدالباقی و چه زد و بندی بوده احتمالا، حالا این هم باز با قطعیت نمیشه گفت، ولی شواهد اینجوری نشون میده که ناظرها چندین و چند بار رفتن و اومدن و گزارش مکتوب دادن و گفتن مشکلات عمده داره، اما دوباره ناظر جدید معرفی شده، نقشه ها هم تایید میشده و هیچ کسی هم هیچ بررسی دقیقی روی این پروژه نداشته. خب گفتیم پس از انصراف طراحان اولیه، اینو یه خورده بازش بکنیم. طراحی اولیه توسط شرکت مهندسین مشاور نقشیات انجام شده. طبق چیزایی که تو سایت خودشون گذاشتن، دارای صلاحیت مشاوره از سازمان برنامه بودجه است، عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران، پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی در رشته‌های معماری عمران، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی، تاریخ 88 در رشته های عمران و معماری و تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی پای 2 دارن. این شرکت پروانهشو تمدید نکرده، پروانه اشخاص حقیقی و خود مدیر عامل هم بیش از 10 ساله که تمدید نشده. مشخصه دیگه این شرکت برای فعالیت ساخت و ساز شهری و روستایی فاقد صلاحیت محسوب میشه. و عجیبه که تو پروانه ساختمانی اول این شرکت به عنوان مهندس ناظر اومده، گفتیم هم که مهر و امضا هم کرده. این عمده ترین تخلفی که از همون ابتدا در واقع در پروژه صورت گرفت. حالا این شرکت یه بیانیه داده و تو فضای مجازی هم منتشر کرده که یه جور اعاده حیثیت بکنه. گفته نقشه های تهیه شده توسط این مهندسین مشاور برای پروژه الماس شهر که بعدها به متروپول تغییر نام پیدا کرده به طور کلی تغییر کرده و نقشه دیگری با سطح اشغال بزرگتر، 3 طبقه بیشتر و تغییرات عمده در ستون گذاری با حذف بیش از 25 ستون از 100 ستون طراحی شده توسط این مشاور، حذف 2 درز انقطاع، تغییر سیستم سقف به وافل و بزرگتر شدن دهانات تا بیش از 16 متر که توسط افراد و گروه های دیگری طراحی شده و ساخته شده هست. یعنی هر کدوم اینا واقعا فکر میکنم برای مهندس سازه درزه به اندامش بندازه. طبقه ها 3 طبقه بیشتر شده، 25 تا ستون از 100 تا ستون حذف شدن. ما داشتیم راجع به وجود مسیرهای مختلف انتقال بار میگفتیم، راجع به انهدام پیشرونده میگفتیم، اینا 1/4 ستون هاشون رو حذف کردم، 2 درز انقطاع رو حذف کردم، سیستم سخت رو عوض کردن وافد، دهانه ها رو بزرگتر کردن 16 متر. بسیار کارهای عجیب و غریبی که اصلا یک مهندس سازه شاخ در میاره اینا رو ببینه و بشنوه. حالا ببینید اجرا هم شده، ساختمون هم ریخته. ادامه بیانیه این شرکت رو بخونیم. این مهندس مشاور به دلیل احساس مسئولیت حرفه‌ای حاضر به ادامه همکاری با کارفرما نشده و طی 2 مرحله در تاریخ 12/96 انصراف از همکاری و در تاریخ 12/97 خاتمه همکاری رو اعلام کرده. یعنی 1 سال هم فاصله بوده بین در واقع انصراف و خاتمه. و پس از آن هیچ گونه مسئولیتی بابت کار اجرا شده از ابتدا تا پایان پروژه نداشته است. کلی مدارک فنی شامل نقشه‌های اجرایی و فایل‌های محاسباتی سازه این مهندس مشابه موجود و قابل مقایسه با کار اجرا شده است. یک نگاه اجمالی مدارک و نقشه‌ها نشان دهنده تفاوت انکارناپذیر آن با فیلم‌ها و تصاویر سازه ساختمان در حال ویرانی است. تأکید می‌شود که پروژه طراحی شده توسط این مهندسین مشاور هیچ ارتباطی با کار اجرا شده نداشته و توسط گروه‌های دیگری طراحی و اجرا شده است. این مهندسین مشاور از بعد فنی بر اساس مستندات قاطعانه از نقشه‌های طراحی شده توسط خود دفاع می‌کنند و اکیداً هیچ گونه ارتباطی با نقشه‌های اجرا شده نداشته و تکذیب می‌کنه. دوباره این هم تو بیانیه‌شون آوردن، لازم به ذکر است ساختمون در ابتدا متراژ هولوش 32,000 متر مربع داشته که به دلیل پلان بسیار نامنظم با استفاده از درز انقطاع به 3 بخش تقسیم شده بوده بنا به درخواست کارفرما ابتدا ساختمان از نوع فولادی با اتصالات پیچ و مهره طراحی شده و بعد از ارسال طرح و نقشه‌ها کارفرما درخواست محاسبات رو برای ساختمان بتونی داده که مجددا سازه طراحی شده و نقشه‌های بتونی با سقف تیرچ و بلوک برای کارفرما ارسال شده. باز حالا اینا هم اشاره کردن دیگه، این زیربناه بالا پایین شده و اینکه کارفرمایی که میخواد این ساختمون رو با این وسعت بسازه هنوز نوع سازش رو خودش و این نکرده، یعنی مشخصا کارفرما این هلدینگ آقای عبدالباقی هیچ شناختی در حوزه ساختمانی نداشته، ابتداییات رو نمیدونسته و همین تغییراتی که تو ساختمون ایجاد کرده نشون دهنده اینه که کاملا یلخی و کاملا غیر اصولی فقط میخواستن کار رو انجام بده. خب این شرکت اومده عمدن تقصیرها رو از گردن خودش وا کرده، ولی خب گفتیم تو پروانه به عنوان مهندس ناظر مهر امضا کرده، یعنی هم پذیرفته همین که کاملا اطلاع داشته از نقش نظارتیش، ولی تو بیانیه هیچ اشاره ای نکرده که آقا من ناظرم بودم، هیچ گزارشی هم تو حوزه نظارت نداده و حالا اینجا یا از زبلوازیش بوده یا اینکه واقعا نمیدونسته، فکر میکرده اگر اعلام خاتمه همکاری بکنه به کارفرما وظیفه نظارتیش هم تموم میشه که خب این به لحاظ قانونی در واقع اعتبار نداره اگر خاتمه بده. یه نکته دیگه قابل توجه اینه که تو دوتا پروانهی که صادر شده اون ستون اسامی طراحان چه حقیقی چه حقوقی خالیه و واقعا هم عجیبه دیگه که پروانه اینجوری در واقع صادر شده. بعدها توی یکی از صفحات تبلیغاتی هلدینگ این استاد عبدالباقی طراح پروژه گفتن آقای دکتر پارسافر بوده که رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی استان خوزستانه. اینجا دوباره ابهامات و سوالات زیاد میشه که حالا اینجوری کارا غیر قانونی که نظام مهندسی مثل این ساختمون کرده و این حالایی که بهشون داده رئیس قبلی استان هم اومده و شده طراح. حالا در مهر ماه 98 بعد از 15 ماه پس از صدور پروانه ساختمانی اول، ساختمانی که در دست احداث بوده و همکف و زیرزمین و حتی طبقه دو هم اجرا شده بوده، 4 نفر مهندس، حالا اسمشون دیگه نخونیم ولی ذکر شده، به عنوان طراح سازه و معمار و فلان و فلان و فلان از سال 98 وظیفه طراحی رو با قبول کردن و وظیفه نظارت و طراحی رو قبول کردن زمانی که کار اجرا شده بوده. عجیب غریب دیگه. خب حالا تخلفات صورت گرفته تو این حوزه رو بررسی کنیم. توسط پیوست ما پس دوبه مقررات ملی مهندس و مکلف بودن بلافاصله مراتب با ذکر مشخصات فنی و ملکی نوع خدمات تعداد کار زیربنای آن کتفاً به سازمان نظام مهندسی استان اعلام بکنن که این کار اتفاق نیفتاده. یه نکته خیلی مهم، با توجه به زیربنای پروژه، حالا چندین روز هم بارم تأخیر کرد، این پروژه خارج از ظرفیت اشتغال شخص حقیقی حتی در پایه ارشده که حالا جدول مشخصه و تقبل آن توسط این مهندسان تخلف از ضوابط الزامی محسوب می‌شود. حالا دوستانی که تو کار عمران هم میدونن پله پله داره دیگه، مهندس ناظر طراح میان از پایه 3، پایه 2، پایه 1، پایه ارشد، هر کدوم از اینا یک حدود مجاز کاری دارن. حالا مثلا منی که پایه 3 نظارت دارم نمیتونم برم ساختمان 8 طبقه مثلا با زیربنای مثلا چه میدونم 10000 متر مربع رو بگیرم، من پایه 3 تعریفم مشخص، اون که پایه ارشد تعریفش مشخص، میتونه از این طبقه تا این طبقه با این قضیه زیربنا رو بگیره. این جزء بدیهیاته، یعنی هر کسی که میره پروانهش رو میگیره، پروانه حقیقی حقوقی میگیره، این بدیهیات اولیه رو میدونه. عجیب هست که این دوستان رفتن این مسئولیت رو قبول کردن و اصلا اولین نکته اینه که ما بررسی کنم زیربنا چقدر میتونی بگیری نمیگیری ظرفیت داری یا نه، رفتن قبول کرد. و عجیب داره که نظام مهندسی هم گیری نداده به این قضیه. بریم نکته بعدی، تایید طراحی پس از احداث زیرزمین همکه طبقه اول دوم، اون هم منوط به انجام برخی اصلاحات فنی مطابق نظر طراحان و ناظران در حین اجرای ساختمان با هیچ یک از اصول و ترتیبات مهندسی ساختمان و مقررات ملی و فلان و فلان و فلان و فلان انطباق نداره. این نمیشه که شما چجوری طراحی عوض کنی وقتی پی تو ریختی زیر زمین رو اجرا کردی، هم که از اول دوم اومدی بالا، طراح چه نظری میخواد بده؟ میخواد مثلا سیستم سازه رو عوض کنه، میخواد پی رو عوض کنه، چی کار میخواد بکنه؟ مهندسان نامورد در تاریخ 10/98 طی نامه فلان بعد از گذشت تنها 2 ماه از امضای نقشه ها با توجه به عدم انجام اصلاحات و اعلام مخالفت مالک ساختمان با پرداخت مبلغ مورد توافق، انصراف خود را از ادامه پذیرش مسئولیت در پلاک فوق اعلام داشته که باز اینم با هیچ یک از ترتیبات قانونی اصلا سازگاری نداره. و جالبه که دفتر نظام مهندسی استان خوزستان هم چند روز، این 4 روز بعد یه نامه زده به منطقه 1 شهرداری آبادان، اعلام کرده که مسئولیت نقشه مربوط از ایشان ساقط شده و نامه معرفی ارائه شده کندم یکون اعلام می‌گردد. این بیان از نظر مبانی حقوقی و الزامات حرفه‌ای مالی ساختمان داره ایراده. یعنی معلومه که این نظام مهندسی استان خوزستان چیکار داشته می‌کرده. و حالا یک سوال دیگه که واسه من پیش میاد این که عدم توافق در مورد عدد رو من متوجه نمیشم. یعنی ما ها یک تعرفه ای داریم، وقتی که نظارت رو قبول میکنیم عدد مشخصه، یه رنج مشخصی داره. این که به توافق نرسیدن چی کار میخواستن بکنن که به توافق نرسیدن، باز یه نکته مهم و حائز اهمیته. خب دوستان، ببندیم این قسمت رو. خیلی عجیب غریبه این پروژه متروپولیتنش. اولش که شروع کردیم و متن نوشتیم، تو ذهنم بود که مثلا تو 2 قسمت میتونیم ببندیمش و بررسی کنیم. بعدها متوجه شدم که نه، واقعا خیلی موارد زیاد داره، واقعا هم عجیب و غریب هست و فکر میکنم که حداقل 1 یا 2 قسمت، حتی شاید 3 قسمت آیندهم، یعنی تا انتهای این فصل رو به متروپول اختصاص بدیم. برای خودم که واقعا عجیب و حیرت انگیز این اتفاقاتی که افتاده و آخرش هم من خودم راستش نفهمیدم چی شد. مثلا نظام مهندسی استان خوزستان با این گندهایی که زده چی کارش کردن، ناظر چی شد، اون نقشه ها چی شد، حالا شرکت های دیگه اسمشون رو میگیم، خود این آقای عبدالباقی چی شد، واقعا از دنیا رفت نرفت؟ انقدرم شایعه زیاد بود، انقدرم اخبار زد و نقیز اومده بود، شنیدیم که خیلی سخت در واقع بررسی کردنش. میبندیم اینجا موضوع رو. هفته بعد هم ادامه این بحث حقوقی، الان تا سال 98 کارهایی که شده بود و ناظران و طراحانی که اومده بودن رفته بودن رو بررسی کردیم. تو قسمت بعدی میریم تا زمان فروریزش ساختمان و دوباره یک بررسی جامع داریم که چه اتفاقاتی افتاد. ممنونم که همراه ما بودیم، ممنون از خانم خواجه نوری که حالا بحث ادیت و نشر و کارهای سایت رو دارن زحمتشون میکشن، ممنون از شرکت ایمن بستر سازان پایداری، این بستر رو برای ما فراهم کرده بدون اینکه بخوایم تبلیغ کنیم، بدون اینکه بخوایم جیای کالایی رو بیان ارائه بدیم، به صورت رایگان این پادکست رو آماده بکنیم و در اختیار عموم بگذاریم. باز هم ببخشید در ما تأخیراتمون رو، حرفه‌ای نبودنمون رو در ضبط و ادیت و انتشار، و مشتاقانه منتظر این هستیم که نظرات شما رو بشنویم. با آرزوی سلامتی و با امید دیدار.